بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين الحجه الثاني عشر روحي وارواح العالمين له الفدا. در جلسه امروز یکی از مباحث بسیار لازم و ضروری، امتیاز میان قواعد فقه و قواعد اصول. به نظرم اینه که همه دوستان و عموم طلاب دوست دارن که تو این قسمت مسلط باشن. ما هم تمام تلاشمون اینه که روان در اختیار دوستانمون بدیم. علمای اصول بر اساس مبانی که خودشون دارن میزانهایی رو برای امتیاز بین قواعد اصولی و قواعد فقهی ارائه فرمودن. معلوم میشه که یک میزان مشخصی نیست، یه میزان مشخص و مبین و قطعی بود بله، ولی یه میزان مشخصی نیست. اولین میزانی که من میخوام نقل کنم از مرحوم شیخ مرتضای انصاری است. ایشان خیلی ساده بیان میکنه، خیلی راحت میفرماید که قواعد اصولی در اختیار مجتهد، اما قواعد فقهی در اختیار مجتهد لازم نیست باشه. عموم مردم می توانند از قواعد فقهی استفاده کنند. خیلی ساده هست این عبارت و حفظش هم آسونه. اون وقتایی که رسائل می گفتیم اینا، این بخش برامون خیلی ساده. حالا اون رسائلی که تعلیقه بنده هست و سالیان سال در درسها دست آقایون بود، الان مثل که عوض شد. شام درسین که آمده بود، این رسائل رو که دست همه دورای طلبه‌های قبل از شما بود، رسائل بحقیر بود، سجلی بود. خدمت رو عرض کنم که فکر میکنم الان اون رسائل نمیدونم، حالا رسائل هر جلد سه صفحه 15 من متنشو میارم. متاسفانه این رسائل مال خود منم یه آقایی برده مثل گمش کرده، هیچ نسخه ای ندارم. خدمت این طلبای عزیز ما خدمت فرض کنم که ما رو اون بهادر استدن. اونجا این عبارتشو میگم، گاهی وقتا این عبارتهایی که میدم خیلی لازمه چون خودتون راحت تر پیدا میکنی. الان که دیگه دستگاهی دارید که یک کلمه بزنید میتونید در بیارید، هر چاپی باشه. ایشون اینجوری داره: فإن المسائل الاصولية لما مهدت لاجتهاد و استنباط الاحکام من الادله اختص المتكلم فيها بالمستنبط ولا حظ لغيره فيها. دوستان عزیزم، نه شرح فارسی میخواد نه هیچی. اشتباهتون اینه که رو متن کار نمی کنید. لذا هر کاری بکنید با سواد نمیشه. متن خیلی آسونه، آدم رو متن کار بکنم مسلط میشه. نه شرح فارسی میخواد نه هیچی. ببین ایشون چی میگه؟ میگه فإن المسائل الوسودی لما موحدت، اصلا مسائل اصولی فراهم شده برای چی؟ برای اجتهاد دیگه. و استنباط الاحکام برای چی؟ باز این و استنباط دوباره لام بر سرش میاد، یعنی ولی استنباط الاحکام، برای استنباط احکام من الادله. از کجا باید استنباط کنم؟ از خود ادله. خب ادله استنباط اینا سخته، کار کیه؟ خودش میگه، میگه که متکلم در این ادله مستنبطه. مستنبط کیه؟ مجتهد دیگه. مجتهده میگن مستنبط. ولا حظ لغیرهی فیها، برای غیر مستنبط هیچ بهره ای در این ادله نیست، هیچ سهمی در این ادله نیست، سهمی نداره. تمام السهم مال کیه؟ مال مستنبط، مال مجتهد. کاملا مشخص کرد این مطلب را. در توضیح می‌فرماید که قواعد بر سه قسمه. یک، قواعدی که در شبهات موضوعی جاری میشه. مثل استصحاب بقاء کلیت، می‌فرماید که این قاعده اگرچه در اصول بحث میشه ولی مثل قاعده فقهی است. مقلد و مجتهد در این نوع قاعده شریکند. هم میتونه مجتهد از این قاعده استفاده کنه، هم میتونه مقلد استفاده کنه. مقلدم تو حوض منزه شک کرده که او قبلا کور بوده، یه مقدار آب استفاده کرد، یا از این منبع آبی که توی خونه ها نصبه های الان کر یا نه، چون استفاده میکنن میتونه استصحاب بقای کریت جاری کنه. دو، قواعدی که در شبهات حکمی جاری میشه. نه در شبهات موضوعیه. در اینجا تارتن بحث از حکم اصولیه و اخرى بحث از حکم فرعیه، فقهیه. خب اگر حکم اصولی باشه مثل استصحاب حجیت عام بعد از مخصص، یا مثل اصل عدم تحقق معارضه، می‌فرماید که این اصل عملی اصولی است نه فقهی. پس در دو تا قاعده هیچ اختلافی نداریم، یکی در شبهات موضوعیه ما معتقدیم که قواعد شبهات موضوعیه بین مجتهد و مقلد یکسان، یکی هم مربوط به حکم اصولیه بین مجتهد و مقلد دیگه مساوی نیست، فقط اختصاص به کی داده؟ به مجتهد داره. خود تعارضه که مقلد نمیفهمه، ببخشید. و استصحاب حجیت عام بعد از مخصص رو که الان ببخشید ما الان اینجوری دارم میگم، الان نگاه میکنیم مثالش چیه، ما متوجه نمیشیم. لذا اینا میگه که شیخ میگه اینا معلومه. سوم اینجاست که اون تارتن تارتن آوردم، این تارتن بعدی رو گفتم رو سوم بذارم. سوم احکام کلیه فرعیه است. خب اینم از قبیل شبهات حکمیه است مثل قبله، منتها اون اصولی بود، این فرعیه، این فقهیه. متوجه شدید؟ همونه، منتها این جدا سازی شد به خاطر اصول و فقه، به خاطر اصول و فقه جدا سازی شد. فرمودن در اینجا مثل استصحاب نجاست آب متغیر بعد از زوال تغیر، یا استصحاب حرمت وطی حائض بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال، و قبل الاغتسال. متوجه شدید؟ خب این اینو در این دسته از قواعد اختلاف، تو این دسته از قواعد اختلاف. آیا جزء علم اصول، آیا جزء علم فقه؟ برای این که این دسته از قواعد مثل برخی از قواعد فقهیه، از اون نتیجه فرعی به دست میاد. مثل ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسدهیه، این مثل اینه. خب استصحاب نجاست ماء متغیر چه نتیجه به دست میادی؟ یک نتیجه فقهی به دست میادی مگه نه؟ بله؟ از قاعده زمان هم چه نتیجه به دست میاری؟ همه میدونید دیگه نتیجه فقهی به دست میاره. لذا اختلاف کردن، گفتن که قواعدی که مربوط به احکام کلیه فرعیه فقهیه هست جزء مسائل اصوله یا جزء مسائل فقه. به خاطر رفع اختلاف یه میزانی رو ارائه دادم، خواستم این اختلاف رفع بشه، این اختلاف برداشته بشه، یه میزانی دادم. میزان من چیه؟ گفتم این دسته از قواعد هر کدام که به دست مجتهد باشه اصولیه، هر کدام که به دست عوام جامعه باشه یعنی غیر مجتهد فقهیه. این از جهت گفتم که فإن المسائل الاصولیه لما مهدت للاجتهاد واستنباط الاحکام من الادله، خب اختص المتكلم فيها بالمستنبط ولا حظ لغيره فيها. این به خاطر این جهت مثل اینجاها ما گیر میکنیم، میبینیم استصحاب بقاء نجاسه این مثل قاعده ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسدهیه، چاره ای نداشتیم. دیدیم اینا واسه شبیه همن، اونم ازش استنباط حکم کلی فقهی میاد، اینم ازش استنباط حکم فقهی کلی میاد. اینه که من اومدم اینجا. خب وارد این بحث شدم. مرحوم آزادین عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 21 اشکال مهمی بر مرحوم شیخ داره. اشکالش اینه که همونطوری که تطبیق مسائل اصولی به دست مجتهده، همچنین تطبیق مسائل فقهی هم به دست مجتهده. مثلا قاعده طهارت یکی از قواعد فقهی است. باید فقیه برای مقلد خودش مصادیق و موارد این قاعده رو فتوا بده. لذا این میزان به کلی مخدوشه، میزان نشد. بالاخره اون فقیه باید موارد این قاعده رو بگه، خودش که نمیتونه که، فقیه باید بره بگه. جواب از این اشکال به نظر ما روشنه. برای اینکه مرحوم شیخ نفرمود تطبیق مسائل اصولیه به دست مجتهده، اینو نفرمود که، بلکه فرمود قواعد اصولی اختصاص به مجتهد داده. واژه اختصاص به کار برد، نه واژه تطبیق، نه واژه انطباق. معناش اینه که مجتهد میداند مجرای اصول عملیه کجاست، یا مجرای خبر واحد کجاست، یا شرایط عمل به خبر واحد چیست. تحقیق در این مباحث ربطی به غیر مجتهد نداره. اما مثل کل شیء طاهر در مقام تطبیق استفاده میشه. بحثی از شرایط و مجرا و مدلول نمیشه. شرایط مثلا تطبیق قاعده کل شیء طاهر کجاست؟ این حرفا بحث نمیشه. مجرای قاعده طهارت کجاست؟ بحثی از اینا نمیشه. لذا به دست عوام، به دست مغلط. چرا؟ چون نیازی به تشخیص مجاری نیست، نیازی به تشخیص شرایط نیست. این جوابی که بنده به ایشون دادم، این جواب رو از خود شیخ تو عبارتش گرفتم. در واقع به نوعی ذهن بنده رو همون رسائل درست کرد. اینجا عبارت شیخه، میگه که نعم تشخیص و مجرا خبر الواحد و تعیین و تعیین مدلولهی و تحصیل شروط العمل بهی مختص بالمجتهد لتمکنهی، خودش داره میگه من ذلک، و عجز المقلد عنه. بعد میگه فکأن المجتهد نائب عن المقلد فی تحصیل مقدمات العمل بالادله الاجتهادیه. و تشخیص مجار الاصول العملیه و الا فحکم الله شرعی فی الاصول و الفروع مشترکن بین المجتهد و المقلد. اینم که براتون آدرس بدم، این صفحه 16 شه، همون رسائل جلد 3 صفحه 16 هست. لذا آزیا این نعم رو دقت می فرمود، این اشکال به نظرم این که برایشون وارد نمی کرد، چون خودش در اون نعم همین حرف ایشون رو داده می زنه که من از چه لحاظ می گم. من نگفتم تطبیقه، نمیدونم بابا جان من مجرای اصول عملیه را که طلبه های عادی نمیدونن، چه رسد به غیر عادی، طلبه ای که 10 سال درس خونده باز نمیدونه. باید مجتهد باشه، تا مجتهد نباشه که نمیتونه. به این اجتهاد باید توجه خاصی داشته باشن. بذا خدمت رو عرض کنم که خیلی از عبارتها لازمه که ماها بیشتر دقت کنیم و بهش بپردازیم. این دقت خیلی گاهی وقتا نباید از اشکالی بزرگی ترسید، باید مراجعه کنیم ببینیم چیه. در هر صورت یه میزان ساده ای رو مرحوم شیخ ارائه فرمودن، میزانش هم خیلی روانه، خیلی روانه. وقتی که خب خودم کار قرآنی که میکنن، کار حدیثی که میکنن، واقعا گاهی وقتا آدم رو زمینگیر میکنه. مثلا در سوره احقاف آیه 6 داره که یحشر الناس و کانوا لهم اعداء لا اله الا الله. همه میگن که ما تو این دنیا 4 تا دادگاه رفتند و 4 تا درگیری های شخصی و ملکی و بیکاری و امثال اینا کشیدن، میگن کی بمیریم راحت بشیم از دستش، یا این کی بمیره راحت بشیم از دستش، در حالی که قرآن مجید میگه که عموم مردم فردای قیامت دشمن دارن. یحشر الناس و کانوا لهم اعداء. البته در آیه دیگه داره که ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. واقعا همین زن و بچه دشمنتون. ولی اینجا خودش مصداقشو گفت مصداقشیه و کانو به عبادتهم کافری. همین عبادت شما، همین عمل شما دشمن شما. چون شما در عبادت کافر بودید. حالا اونایی که وثنی هن که عبادت نمی کنن، خب عبادت منکر عبادت هن، منکر نیایش محضر خدا هن، اون یک نوع دشمنیه. شما هم که قائل به عبادتید همش ریا می کردید، یا و انتم سکارا، اصلا حضور قلب نداشتی، تو یک حاله ای از مستی بودید. لذا اصلا یه جوری برای انسان تبیین میکنه که آدم فراز این تبیین رو وحشت میکنه. یه وقت این عبا و عمامم دشمن من نشه، یه وقت این شهری هایی که میخورم دشمن من نشه، یه وقت این رفت آمده های ما برای ما عدو نشه. نظام سایت الله بهجت ها و همسادین ها خیلی مواظبت میکرد، خیلی مراقبت میکرد. این مراقبت جواب داد، بعد از اینا هم جواب داد. کلماتشون دست به دست میشه، فکرشون دست به دست میشه. لذا بترسید از دشمن قیامت. دشمن اینجا با زبون میتونی حل کنی. هرون آقای زنجانی پدر همین مجرد تقلید، ایشون کتابی داره به نام الکلام و یجور الکلام. ایشون اونجا داره که دادگاه چهار تاه، یکی دادگاه قانونی، یکی دادگاه وجدان، یکی دادگاه عرف. بعد میگه این ستا رو میشه گول زد، اما تنها دادگاهی که نمیشه گول زد دادگاه عدل الهی قیامت، اونو نمیشه گول زد. اونجا دیگه من انتصر ظلم، هر کسی بهش ظلم شده دیگه عدالت 100% بربا میشه. فکر میکنم همین یه آیه ما رو عارف میکنه، همین یه آیه ما رو متشخص میکنه، ضمیر دلمون رو میفهمونه، فکرمون رو. گاهی لازم این آیات رو برای زن و بچه بخونید، برای خودتون بخونید، مرور کنید. این که میگه افلا یتدبرون فی القرآن هم علا قلوبه ها اخفالون، همینه. دل وقتی که قفل زده بشه کلیدی نمیتونه او رو باز کنه. حس خواهی میکنه. موفق باشه.